سطح اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
لحظات آرامی رو برای شما هموطنان عزیزمون هر کجا که هستید آرزومندیم. صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. دوستان محترم، نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید. با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها پیامک 30558 هم همچنان در اختیار شما بزرگوارانه. در ادامه برنامه ها از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از بخش اول برنامه ها باشید با عنوان هفتانه به مدت حدوداً 25 دقیقه.
هفتانه
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه
به نام خدا. سلام، این برنامه هفتانه است که می شنوید. برنامه ای که قراره هر روز با بررسی و تحلیل مهمترین رویدادها و خبرهای هنری و ادبی ایران تقدیمتون بشه. امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که خواهید شنید مورد توجهتون قرار بگیره. بخش اول برنامه رو بشنوید با عنوان پرده اول.
روی آن پرده نوره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول. با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران و وزارت فرهنگ بنگلادش، زندگی سعدی شیرازی شاعر کشورمان توسط گروه چاندراکالا در سالن اصلی تئاتر آکادمی شیلپاکالا روی صحنه رفت. مژگان خالقی کارگردان تئاتر امشب اینجا گفت: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که زن‌ها فعالیت اجتماعی بالایی دارند، اما بخش دیگری که در دایره این فعالیت اجتماعی نیستند مخفول واقع می‌شوند و در نتیجه اکثر کارهایی که می‌بینیم موقعیت زنان را به شکلی کلیشه‌ای و بی‌خطر روایت می‌کنند. گروه بازیگران و عوامل نمایش تنها خرچنگ خانگی لای ملافه ها خانه می کند اوتلو به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشتکوهی معرفی شدند.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم میکنم. در روزهای گذشته یادداشتی از جناب آقای بهزاد خاکی نژاد، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن مدرسان تئاتر خانه تئاتر منتشر شد. آقای خاکی نژاد در این یادداشت که عنوانش تخلف دانشکده تئاتری زیر سایه مرکز جذب وزارت علوم بود، به نکاتی درباره فراخوان‌های جذب هیئت علمی در رشته‌های مرتبط با هنرهای نمایشی تئاتر پرداخته بود. به همین مناسبت امروز در خدمت جناب آقای خاکی نژاد هستیم تا از ایشون درباره چند و چون این یادداشت و آنچه که در واقع مد نظر ایشون بوده از انتشار این یادداشت پرسجو بکنیم. آقای خاکی نژاد سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
درود بر شما و شنوندگان گرامی رادیو،
بسیار
سپاسگزارم.
خواهش میکنم آقای خاکی نژاد، اگر قرار باشه که آنچه که در یادداشت نسبتا مفصل شما به عنوان تخلف دانشکده تئاتری آمده رو برای شنونده‌ها به صورت خلاصه بازگویی بفرمایید، چه خواهید گفت؟
ماجرا خیلی ساده است. سالی یک یا دو بار مرکز جذب وزارت علوم فراخوان میزنه برای جذب مدرسان در قالب هیئت علمی.
بله.
خب این یک روندی داره، پرونده‌ای تشکیل میشه، میره تو دانشگاه‌ها و دانشگاه‌ها برای اعلام مصاحبه اعلام آمادگی میکنن.
درست.
خب شما وقتی در دانشگاه میری اولین تخلف با باندهای جذب هیئت علمی روبرو میشید. اما الان مسائل جدیدتری پیش رو اومده که این یادداشت به اون اشاره داره.
بل.
ببینید برخی از دانشگاه‌ها بدون اینکه مجوز رشته تئاتر رو گرفته باشن اقدام به جذب دارن میکنن. و این
یعنی دانشکده هنری رشته تئاتر نداره ولی داره الان آگهی جذب هیئت علمی برای رشته تئاتر،
و این کاملا قانونی است، یعنی وزارت علوم این کارو میکنه تو سایت مرکز جذب و شما رو دعوت به مصاحبه میکنن در سراسر کشور. شما فکر کن مدرسان تئاتر باید برن مشهد، شیراز، بندرعباس، شهرهای مختلف و این راه رو، این مسافت رو، اقامت رو و و مسائل دیگر رو تحمل بکنن که تازه نبشنوند. حالا فرض بکنیم که نه هم نشنون، مثل تخلف جدیدی که دانشگاه اقبال لاهوری مشهد انجام داد و این یادداشت به اون اشاره داره. دانشگاه اقبال لاهوری بدون گرفتن مجوز رشته اقدام به جذب کرد و 7 نفر رو باهاشون قرارداد سفید امضا گرفت، یعنی یه کاغذ سفید گذاشت امضا کردن، همه کارها و مراحل مصاحبه انجام شد و بعد به ما زنگ زدن که چند ماه بعد که ما مجوز این رشته رو نگرفتیم. اما مشخص شد چون نزدیک در واقع مهر ماه هستیم و
بله.
وارد سال تحصیلی جدید میخوایم بشیم، مشخص شد که گرفتن یک تیم تخصصی رو تو این حوزه و رشته رو هم گرفتن. حالا اومدن اسمشو عوض کردن، مثلا رشته ما هنرهای نمایشی بود، حالا ادبیات نمایشی گرفتن، فرقی نداره. این در واقع یک جور دور زدنه.
خب الان این کار که مثلا شما الان اشاره کردید به این که یه دانشگاهی بدون اینکه مجوز یک رشته ای رو داشته باشه، مثلا رشته هنری نمایشی داشته باشه، اقدام به جذب هیئت علمی میکنه، چه فایده ای برای دانشگاه داره؟
فایدهش اینه
که دلیلش چیه؟
اینها رو در واقع احتمالاً این تصور ماست، احتمالاً بهشون میگه که به دلیل اینکه خالی نمونه فضای جذبش، یه تعداد آدم بیان ثبت نام بکنن و این بیشتر سودش برای وزارت علومه که هر سال یه تعداد آدم، شما میدونید بالای 1000 فارغ التحصیل سالانه در تئاتر داریم.
بله.
از کارشناسی تا دکترا.
بله.
خب اینها چه تعدادشون، چند هزار نفرشون میان تو سایت و از طریق مرکز جذب هزینه پرداخت میکنن به امید اینکه مثلا بین سالی 10 تا 20 نفر جذب دانشگاه ها بشن.
درست.
میدونید چه پولی وارد در واقع مرکز جذب و صندوق دولت میکنه؟ خب این اتفاق میفته. دانشگاه هم نمیدونم با علاقه این کار رو میکنه یا با سودجویی این کار یا با هر چیز دیگری، اما بحث این است که مجوز نداره. این اتفاق بجز دانشگاه مشهد در یک دانشگاه دیگه هم امسال افتاد، دانشگاه زند شیراز. اونها هم همین کارو کردن. ماها اولویت هامون میسوزه، یعنی همه مدرسان مدعو اولویت، چون شما 3 انتخاب بیشتر نداری.
بله درست.
وقتی این 3 انتخاب رو از بین مثلا 10 تا دانشکده که هر کدوم 2 نفر 3 نفر رو میخوان انجام میدید، دارید امتیازهای خودت رو هر سال میسوزونی و سن شما افزایش پیدا میکنه و بالای 40 سال دیگه هیچ جا نمیتونی هیئت علمی بشی.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم. البته یه نکته هم خدمت شنونده‌ها بگم، از اونجایی که به هر حال مخاطب این یادداشت و گفتگویی که الان انجام شد وزارت محترم علوم هستش و اسم دو دانشگاه، دانشگاه اقبال لاهوری مشهد و زند شیراز برده شد، فرصت پاسخگویی در همین برنامه برای بزرگواران در وزارت علوم تحقیقات فناوری و هر دو دانشگاه فراهم هستش. اگر نکته‌ای هستش که فکر می‌کنن می‌تونه به روشن شدن این بحث کمک بکنه یا پاسخی به فرمایشات آقای خاکی نژاد دارن، حتما ما خوشحال می‌شیم که از طریق این برنامه هفتانه این فرصت مهیا بشه، توضیح یاد رو بدم به شما و البته همه شنوندهایی که این گفتگو رو شنیدن. آقای خاکی نژاد بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. ممنون از شما و خدا
خوش باشید. خدا.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم با ادامه برنامه هفتانه همراه بمانید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می‌گرفت و ایمن می‌شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه‌های سربی.
کریستیان هینز، معلم آلمانی سفارت آلمان در تهران میگوید ایران عشق من است و بنده عمیقاً باور دارم که زیباترین زبان در دنیا زبان فارسی است. از آرزوهای من زندگی در ایران بود. من در ایران توریست نیستم. من دوست دارم اینجا زندگی کنم و برای من شخصاً اینجا خیلی خوب است. محمد رضا زمانی، نویسنده مجموعه داستان ساکن خانه دیگران، گفت موافقم که داستان کوتاه‌های ما با کارهای جهانی برابری می‌کند. به نظر من خیلی از تعریف‌هایی که از کارهای سلینجر می‌شود درباره بهرام صادقی نیز مصداق دارد. و مجموعه شعر جدید علیرضا عامری با عنوان گیومه‌های سرگردان همراه با نقد و بررسی شعرهای ترامفهومی منتشر شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. در شهر اصفهان دوره برگزار میشه در مؤسسه رویش مهر با عنوان بیهقی خوانی، یکی از مهمترین متون زبان، ادب و تاریخ ایرانی. مدرس این دوره خانم منیر سلطانپور هستن. در مورد این دوره تاریخ بیهقی با ایشون گفتگو میکنیم. خانم سلطانپور سلام، وقتتون بخیر.
سلام و خسته نباشید، خدمت شما. خواهش میکنم.
درود بر شما. خواهش دارم. خانم سلطانپور، همچنان که در آغاز برنامه گفتم، تاریخ بیهقی هم متن ادبی است هم متن زبانی است. از جهت قصه گویی و حکایت مورد توجه قرار گرفته در دوره معاصر، متن معتبر تاریخی هم محسوب میشه. بحثی که شما دارید، مجموعه بحثایی که دارید، موضوعاتی که دارید، بیشتر بر کدام جنبه تاکید دارید در مورد تاریخ بیهقی؟ آیا جنبه تاریخی و عبرت آموزی اون، جنبه زبانی اون، جنبه ادبی و تشبیهات، جنبه روایی یا قصه گویی یا شکلای دیگر؟ توضیحات شما رو میشنویم در مورد دوره تاریخ بیهقی یا بیهقی خوانی در اصفهان.
خب از اونجایی که همون مواردی که شما فرمودید به طور کامل همه در کتاب تاریخ بیهقی وجود داره، تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی که از گرانبهاترین و گرانسنگترین آثار نثر فارسی هست و هزار سال از این کتاب تاریخ میگذره، ما سعی کردیم که در جلسات رویش مهر به موضوعی کار بکنیم و هر جلسه به یکی از این موارد بپردازیم و البته تمرکز بیشتر ما بر محتوای کتاب هست، چون مخاطبی هستش که از ما نمیخواد که بیشتر بیایم به ادبیات این کتاب، هرچند که ما میپردازیم و به سبک این کتاب بپردازیم. مخاطب دوست داره که بدونه در دل این کتاب تاریخ چه حرفهایی زده شده و اینکه حالا بیهقی کسی هستش که از غزنویان و از حکومت غزنویان در این کتاب با وجودی که جانبداری میکنه ولی بهتر از هر کتاب دیگه ای اشتباهات و اشکالات حکومت رو نشون میده. و ما سعی کردیم که در جلسات مختلف با موضوعی که در خدمت مخاطب هستیم هر جلسه یکی از این موارد رو بهش بپردازیم.
فرمودید جنبه محتوایی، و خود محتوایی رو من الان به دو شکل میتونم تقسیم بندی بکنم. یکی اینکه مخاطب بخواد به شکل تخصصی تاریخ دوره غزنوی و یا سلجوقی رو فرا بگیره و یاد بگیره، دقایق و اسم شاهان و جنگ‌هایی که رخ داده، این یه حالته که خب خیلی آکادمیک و پژوهشی است. جنبه دیگر محتوایی میتونه باشه که حکمت آموزی تاریخ بیهقی، اینکه وقایع و تاریخ دارن تکرار میشن. مثلا بخشی از ارائه شما من دیدم تحلیل حسنک وزیر هست، اینکه این شخصیت انگار داره تو تاریخ تکرار میشه و زد و بندهای درباری که همیشه یا اغلب بوده تو تاریخ. یعنی میخوام میگم یه بخش محتوایی میتونه جنبه حکمی و عبرت آموزی تاریخ بیهقی باشه.
بله،
کدومی که از این دو باز بیشتر مورد توجهه توی ارائه شما؟
ببینین ما توی این جلسات سعی کردیم که عرض کردم موضوعی کار بکنیم. مثلا توی یک جلسه ای اومدیم دو دوره گذشته زن رو در این کتاب بررسی کردیم که زن چه جایگاهی در هزار سال پیش تاریخ ما و در کتاب تاریخ بیهقی داشته، زنان این کتاب چه کسانی هستن، کدوم از این زنان آیا اصلا نفوذ داشتن نداشتن، ازدواج ها رو در این کتاب بررسی کردیم که آیا این ازدواج ها چقدر داد و ستد خواهی حکومتی بوده و چقدرش غیر از این بوده، یا اینکه همون داستان حسنک وزیر که شما فرمودید رو ما جنبه های مختلفش رو مورد بررسی قرار دادیم. و اینکه بله دقیقا در همه جلسات هم ما در نهایت به این نتیجه میرسیم که چقدر این تاریخ همیشه و همیشه تکرار شده و ما بعد تاریخ غزنویان رو تو دوره های بعد هم تکرارش رو مشاهده کردیم و دیدیم. یک جلسه ما به آداب و رسوم غزنویان پرداختیم و اون رو بعد از گذشته هزار سال با امروز خودمون مقایسه کردیم، اینکه چه جوری عروسی برگزار می‌شده، اینکه جهیزیه چی بوده در اون دوران، چه جشن‌هایی، جشن نوروز، جشن سده، همه اینها رو ما سعی کردیم که تو این جلسات مورد بررسی قرار بدیم.
تشکر فراوان خانم منیر سلطانپور، استفاده کردیم خانم، امیدوارم موفق باشید.
وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
گفتگو با سرکار خانم منیر سلطانپور رو شنیدید، مدرس دوره بیهقی خانی در اصفهان. و اما ادامه برنامه هفتانه.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان.
به اتفاق با هم گزارش زهرا شعبانی رو در برنامه هفتانه میشنویم.
با سلام. گالری سیحون نمایشگاهی از آثار مهدی دشتی با عنوان ماه صورتی برگزار کرد. در نقاشی‌های مهدی دشتی، فضاهای تخت با خطوطی که شکل را در بر می‌گیرند وجود دارد که در واقع الهاماتی بوده که هنرمند از نقاشی ایرانی وام گرفته. من زهرا شعبانی برای دیدن این آثار به گالری سیحون رفتم و با آقای دشتی گفتگو کردم. به گفتگوی ما توجه کنید. آقای دشتی، میشه لطفاً در مورد نمایشگاه امروز که روز افتتاحیه هست برای شنوندگان ما بیشتر توضیح بفرمایید؟
با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. نمایشگاه حال حاضر مجموعه ای است که شامل 10 اثر میشه. در طی تقریباً 3 سال کار شده. فضای در واقع شهری، ترکیبش با انسان و در واقع به ارتباط این دو عنصر انسان و معماری میشه اشاره میکنه. در واقع اشاره ای داره حالا به مشکلاتی که در جامعه ما دیده میشه با یک نگاهی شخصی و نقاشان.
عنوان نمایشگاه شما ماه صورتیه. در مورد این عنوان برام بیشتر توضیح بفرمایید. چی شد که اصلا این عنوان رو انتخاب کردید؟
واقعیتش عنوان ماه صورتی از یک نوع در واقع ماه گرفتگیه که به نوعی این ماه گرفتگی به طوریه که ماه در فاصله نزدیکی از زمین قرار میگیره و خورشید به طور کامل بهش میتابه و این امکان رو برای ماه به وجود میاره که فرصتی پیدا کنه به جای خورشید بدرخش. و اینجا خورشید که نقش اصلی داره در واقع در درجه دوم قرار میگیره. خب حالا برگردیم به این که چی شد که من این اسم رو انتخاب کردم. من یه کاری داشتم که توش ماه بود و رابطه اون ماه با اون شهره جالب دیدم که این عنوان رو بذارم.
علاوه بر این که نمایشگاه شما یک عنوان کلی داره ماه صورتی، هر اثر شما جداگانه یک عنوان داره. در واقع با انتخاب این عنوان هر اثر رو جدا معرفی کرده، یعنی چیزی که تو ذهنتون بوده تعریف کردیم برای مخاطبان.
ببینین هر کار اول خلق میشه بعد اسم گذاری میشه، ولی اسما در راستای خلق اثر هست. یعنی اینطور نیست که حالا ما یه اسمی رو بذاریم برای کار ولی هیچ ارتباطی بین کار و اون اسم وجود نداشته باشه. من خودم ترجیح میدم با اون ایده‌ای که تو ذهنم هست کار رو اول به وجود بیارم و اون اسمی که میتونه مفهوم منو کاملتر بکنه استفاده کنم.
شما فرمودین که برای کارهاتون محوریت و آثارتون هم جامعه هست هم انسان. من از دیدگاه خودم میگم انسانو بیشتر دیدم با اینکه شاید حجم اجتماع بیشتر بود. میشه بفرمایید که از نظر خودتون کدومش بیشتر توی ذهن شما بوده، کدومش برتری داره یا توجه بیشتر شما برای بیانتون برای اینکه به مخاطب بفرمونین کدوم بوده؟
در درجه اول که خب من هیچ اصراری به این ندارم که مفهوم خاصی رو حتما به مخاطبم القا بکنم. اینکه اگر انسان پررنگ‌تر شده و معماری حالا به عنوان یک نشانه از اجتماع به کار رفته، در واقع به نظر من اون گروه انسان‌ها و انسان فردی که هر دوشون در واقع لازم ملزوم همن، یعنی مجموع انسان‌ها اجتماع رو به وجود میاره و باورها و هنجارها و بایدها و نبایدهای جامعه فرهنگ رو میسازه که اون هم بر زندگی و نوع دیدگاه انسان به صورت فردی تأثیر گذاره.
یه نکته دیگه هم که تو نمایشگاه شما دیده میشه اندازه بزرگ تابلوهاست. بفرمایید که این آیه سلیقه خودتونه، یعنی همیشه اینطوری کار میکنه یا خاطر اینکه موضوع این بوده و شما میخواستین این موضوع رو ترسیم کنین نیاز داشته که تابلوها بزرگ باشه؟
100%. خب اینکه ابعاد کار در تأثیر و اکسپرسیو کار تأثیری شکی نیست، ولی در کل بعضی از کارها این گنجایشو داره که در ابعاد بزرگتر کار بشه و بعضی از کارها این گنجایشو از نظر من نداره. به خاطر همین تا اونجایی که لازم باشه و بدونم صلاح بدونم ابعادشو در واقع کار تعیین میکنه.
تو صحبتاتون گفتین که به خاطر مشکلاتی که تو جامعه هست، این مشکلات در واقع مشکلات خودتونه، مشکلات کلی جامعه خودمونه یا مشکلات کلی دنیاست؟
ببین مشکلات جامعه، خب ما اول مشکلات جامعه خودمون رو میگیم که داریم تو زندگی میکنیم. این که مشکلات من هست، خب منم یه آدمی از این اجتماع هستم. پیش از اینکه حالا عنوانی داشته باشی به عنوان نقاش هر چیزی، یه انسانی تو این جامعه زندگی میکنی و با مشکلات درگیری، خواه یا ناخواه، یعنی خواسته ناخواسته با اون مسئله درگیره. به خاطر همین اون چیزی که من میگم مشکلات جامعه هم هست و مشکلاتی هست که شاید خودم هم داشتم.
در مورد شیوه کاریتون مختصری توضیح میفرمایید؟ در مورد تکنیکتون و اینکه میتونیم بگیم که شما کارتون تو چه سبکی هست؟
اینکه حالا چه سبکی هست و به طور کلی میتونم بگم فیگوراتیوه. در مورد تکنیک هم که حالا از نظر فرمی بگم، من سطوح تخت و در واقع خیلی بهش علاقه دارم، دسنا، قلمگیری هایی که میشه که از نقاشی های سنتی ایرانی وام گرفتم، چون همیشه علاقه داشتم به اون کار و از اون تحصیل گرفتم.
در مورد احساستون که روز افتتاحی از فرمون میفرمایید، این چندمین نمایشگاه است که از شما برگزار میشه و امروز چه سوالی دارید؟
دومین نمایشگاه انفرادیمه، سوال خیلی خوبی دارم. بازدید خیلی خوبی شده، خوشبختانه هنردوستان همه حمایت کردن، تشریف آوردن و خیلی هم خوب و عالیه.
خیلی ممنونم از شما. نمایشگاه نقاشی های مهدی دشتی در گالری سیحون واقع در خیابان وزرا کوچه چهارم شماره 11 برگزار شد. این نمایشگاه تا سوم مهر ماه ادامه دارد. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
این برنامه هفتانه بود که شنیدید. از همراهی شما شنوندگان محترم با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. ایام به کام، بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
زمین بود و هفتاد روز التهاب، هوا بود و رگبار رعد و شهاب، زمین بود و ظلمت، زمین بود و سال، سرانجام پیروز شد آفتاب. زمستان سرد و امید بهار، نبرد سواران دشمن شکار، سپاهی که از ابر و طوفان گذشت، رها کرد خورشید را از حصار، شبی پنجمی لشکر کربلا که فرمانده اش خاتم الانبیاست، از آن معبر آمد که رمز شبش فقط نام زهرای خیلی حساست. اگرچه پس از کربلای حسین، خدا عشق را کیمیا کرده است، ولی کیمیای وجود شهید حسینیه را کربلا کرده است. زمستان سرد و بهار، نبرد سواران دشمن شکار، سپاهی که از ابر و طوفان گذشت، رها کرد خورشید را از حصار، شبی پنجمی لشکر کربلا که فرمانده اش خاتم الانبیاست، از آن معبر آمد که رمز شبش فقط نام زهرای خیلی حسار.
خوب بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
طلای ترش جرام بار اومده دوباره، با عطر خوب لیمو تابستونم بهاره، چه تازه و خوشمزه و ترشمزه است لیموها، خوشمزه است لیموها، میسازیم آب لیموی یک و یک رو از اونا، خوشمزه است لیموها. طلای ترش جرام
لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
جوبین گردی یادته که باشی بی، چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوبین ریحون بخور نوش جون، جوبین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوبین ریحون، غمها رو برون باز خوشحال اخما تو با میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوی نریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون،
بیسکویت جوین ریحان.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های